این تصادم فرهنگی،
مقاله ناتو فرهنگی،
جنگ نرم، این شبیخون فرهنگی. اولویت اون چیزیست که امروز به او میگوین جنگ نرم، یعنی جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی، به وسیله نفوذ، به وسیله دروغ، به وسیله شایعه پراکنی، با ابزارهای پیشرفته‌ای که امروز وجود دارد، ابزارهای ارتباطی که 10 سال قبل و 15 سال قبل و 30 سال قبل نبود، امروز گسترش پیدا کرده. جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم در برخورد با مسائل تهاجمی. ما پدیده رو در اول ورودش باید بشناسیم، حتی قبل از ورود.
رهبر معظم انقلاب الان نزدیک به 30 قرن مطرح کردن راجع به تهاجم فرهنگی و قتل عام فرهنگی و شبیخون فرهنگی و این مسائل. به نظر من سیبل این، مرکز این سخن خانواده است. یعنی اگر اینا تونستن خانه رو بگیرن، کمان که الان تا حدود زیادی موفق شدن، همه جا رو میتونن بگیرن، مجلس هم میتونن بگیرن، بازار هم میتونن بگیرن، دانشگاه هم میتونن بگیرن، کوچه خیابون ما هم میتونن بگیرن، هیئت های ما هم میتونن، حتی هیئت های مذهبی. من سراغ دارم، احتمالاً شما هم سراغ دارم. تو همین هیئت های مذهبی یه در میارن معتاد میکنن. آدم سراغ دارم میگم منو تو هیئت معتاد کردن. کدوم هیئت؟ هیئتی که وقتی بچه میخواد بیاد، جوان میخواد بیاد، کار نداره، پدرش راضی، مادرش راضی، شما حق نداری بدون اجازه، حتی بدون اجازه همسر. مرد اگه بره، زن که از نظر فقهی میگن آقا بدون اجازه شوهرش، نه، اگه مرد دید الان همسرش به حضور اون نیاز داره، بچه ها الان به حضور پدر نیاز دارن، شما الان خونه بذاری بری بیرون، بچه ها میرن دنبال کار خلاف. پدر اگه بود، بالا سر بچه بود، نوازش پدرانه کرد، مراقبت پدرانه کرد، بچه ها ولو شده از ترس چشم مراقب پدر نمیرن جایی، این پدر حق نداره تا هیئت بره. جای بد که نمیگم، کار بد نمیگم، هیئت مذهبی. چرا؟ چون اولویت با اونجاست، اهمیت با اونجاست. ما بارها اینو گفتیم، ابایی هم نداریم. اونی که میفهمیم هم میگیم. ما در مملکت سلاح میخواییم، اسلحه میخواییم، زرادخانه میخواییم، بنیه دفاعی میخواییم، همه چی میخواییم، ولی قبل از اون نون میخوانیم مردم. شکم گرسنه خدا نمیشناسه، هر کی نون داد میره سراغ اون. ببینم آقا یه فقیر اینجا وایساده گدایی میکنه، فقط شما که شیعه مرتضی علی هستی اگه پول بهش دادی قبول میکنه؟ اونی که شیعه نیست پول بهش بده قبول نمیکنه؟ یهودی پول بهش بده قبول نمیکنه؟ گرسنه است، میگه آقا. اتفاقا اگر اون بی دین و لامذهب بهش پول داد، جذب اونم میشه، میگه اصلا حرف حق با شماست. من خیلی وقتا به دوستان مذهبی میگم، روایت هم زیاد داریم، که یکی از صفات مؤمن بخشندگیه، دست به جیب بودنه، داد و دهش داشتنه. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. امام رضا علیه السلام یه نامه داره به پسرش حضرت جواد از طوس به مدینه، توی این عیون اخبار الرضا مثل که آمده تو اون کتاب، حضرت میفرماد پسرم شنیدم که این مراقبینت، محافظینت، به قول امروزی ها بادیگاردهات، وقتی میخوان شما رو ببرن جایی از اون پشت میبرن، از اون خیابون اونوری میبرن مراقبتن، مردم نیان. این کارو نکن پسرم، از دل مردم، از وسط جمعیت، از بین مردم رد شو، مردم ببیننت. شما مردم رو ببینی، مردم خوشحال میشن شما رو زیارت کنن. سخت میان یا خورده مزاحمت میشن ولی ثواب داره. بعدم فرمود همیشه یه کیسه پول همراهت باشه، پول تو جیبت باشه، یه نیازمندی اومد زود بتونی دست به جیب کنی. و روایت داره که یکی از صفات بهشتیان بخشنده بودنه. تو انفاق هم اسراف نکنید، لا تسرفوا فی الانفاق. ولی ما اصلا اولیاتش رو به جا نمیاریم. گاهی پول دکور منزل ما یه خونه میشه برای یه بیچاره ای. پول دکوراسیون منزل ما یه بنده خدایی رو، یه مسلمانی رو از مستعجری و بدبختی نجات میده. خب حالا این دکور رو نزنیم فعلا، یه دو سال همجور ساده ده تا انشالله پول بعدی برسه. یه بیچاره الان میخواد خونه رهن کنه برای مثلا 7-8 میلیون، رهن خونه معطله، اونم شمرون و نیاورون و پاسداران که با 10 میلیون نمیشه خونه رهن کرد که تو تهران امروز، که باید بره مثلا اسلام شهر، نمیدونم قلعه حسن خان، ورداورد، پایین شوش، خونه 35 متری 40 متری دیگه. خب حالا من 10 میلیون میخوام اینجا بدم فلان، دیزاین چی بزنم، سنگ آنتیک فلان بزنم. میگم آقا بیا تو بگی برو. شاید یه وقتی خدمت دوستان تو مشهد عزیزان به من میگفتن که یه زنی اومد گفت من میخوام طلاق بگیرم از شوهرم. ما دو سه تا بچه، گفتیم شوهر شما معتاده؟ گفت نه. زبون تند و تیزی داره؟ نه. دست بزن داره؟ نه. بیکاره؟ نه. بد اخلاقه؟ نه. مشکل نمیدونم سرد مزاجی جنسی ده؟ گفت نه، همه چیزش خوبه. دنبال زن مردمه؟ نه. پس چه مرگت زن میخوای طلاق بگیری؟ گفت این همه حقوقش 700-800 تومنه، ما اینجا خونه اجاره کردیم ماهی 500، من با 300,000 تومن چجوری زندگی کنم؟ من نمیتونم، خودش میدونه و بچه‌هاش، من میخوام برم خونه بابام. این مرد خدا گفت ما 10 نفر رو جمع کردیم، آقا تو 2 میلیون بده، تو 5 میلیون بده، تو 1 میلیون بده. بالاخره یه پولی جمع شد، یه سرپناهی برای این خانواده تهیه شد، سندش هم زدیم به نام خودشون، خونه مال شما. این زن اومد دوباره سر همسر و فرزندانش رو به دامن و آغوش گرفت، زندگیشون گرم شد، یه خانواده نپاشید، یه بچه هایی پرپر نشدن، یه زنی نرفت دنبال بدکارگی، یه مردی نرفت دنبال هرزگی. خیلی وقتا هست با یک، الان من چقدر خوشحال میشم دوستان خیریه درست میکنن، حتی میاد آبرو میذاره، عشقا برای خدا آدم آبرو بذاره، خدا هم بعد برای جبران میکنه. تلفن رو برمیداره که حاج آقا رضا، حاج اکبر آقا، حاج احمد آقا، 2 میلیون بده، ما اینجا نیاز داریم برای بدبخت بیچاره. خب آدم سختش، یعنی رو بنده اشکال نه، برای خدا آدم رو بزنه. آبرو رو کی داده؟ خدا داده دیگه، آبرو رو او داده، آدم به خاطر خدا این یه خورده آبروشو بده. امام حسین همه هستیشو داد، گفت اینا خیال میکنن آبرو اینه که آدم تو دنیا خیلی سر و مرو گنده باشه. الموت اول، این شعر مال امام حسین دیگه معروفه، الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری. این بی آبرویی که شما میگی آر بی آبرویه. خیال میکنی حالا تلفن رو برداشتی صبح جمعه زنگ میزنی به حسن، به حسین، به تقی نقیب، به پول بگیری که بدی به 4 تا ولش کن آقا آبروتون میبره. میگه اشکال نداره، این بی آبرویی بهتر از این که من جهنم برم، چون به خدا قسم به این عزای سید شهدا که پیش رو داریم سوگند من میخورم بسیاری از زناها، تنفروشیها، اعتیادها، بیچارگیها رو بعدم به پای ماها مینویسن، به پای بسیار از مسئولینی که تو خواب خرگوشیان می نویسن. آقا من زنا نکردم تو عمرم، پرونده اینجا شلوغ پلوغ. میگن نه تو یه زنا هم نه 20 تا زنا کردی، تو اگر توجه داشتی، تو اگر مراقب بودی، تو اگر پولی که بهت دادیم مواظب این جوان و اون دختر و این پسر بودی، اینا نمی‌رفتن به این گناهان. بی حواسی تو، بی توجهی تو، بی مبالاتی تو این گناهان رو به وجود آورد. بله که پای تو می‌نویسیم. مگه خدا تو قرآن نفرموده و از چی انفاق میکنن؟ مما رزق ناهم، اونو که خودمون بهش دادیم. آبرو رو کی داده آقا؟ خدا نمیتونه یه لحظه آبرو رو ببره؟ کاری نداره.
boyzin.com